بیشتر این دانش و آگاهی ها هم بالاتر و بیشتر هست. از طرف دیگه وقتی پدر و مادر تک فرزند فکر میکنن که کعبه آمالشون فرزندشونه، خب چجوری خودشونو میتونن در محک این امتحان بگذارن که آیا تربیتشون درست بوده، آیا فرزند پروریشون واقعا از روی اصول تربیتی و استاندارد بوده یا نه، مگر اینکه یک فرزند دیگه ای باشه که بخوان مقایسه کنن. چجوری میخوان مقایسه کنن؟ فکر میکنن بهترین هستن، اما متاسفانه بهترین نیستن. مثال من دارم براشون، خانواده‌ای بودن که یک فرزند داشتن، فرزندشون به هیچ جا نرسیده، و خانواده‌ای بودن که 5-6 تا فرزند داشتن، هر کدومشون در جایگاه علمی و اجتماعی خیلی خوبی قرار گرفتن. بله. شاید نمونه‌هایی رو هر کدوممون در بستگانمون یا همسایگانمون دیده باشیم و نیاز به تکرار این مثال‌ها من ندارم، چون به وفور در اطراف خودمون این خانواده‌ها رو می‌بینیم که با وجود داشتن چند فرزند هیچ مشکلی هم ایجاد نشده. تازه اون خانواده خیلی بانشادتر، استحکام و بنیانش قوی تره و حمایت اجتماعی بیشتری دارن، چون نقش پذیریشون خیلی زیاد تره.
بسیار خوب. درباره تأثیر چند فرزندی در اجتماع هم در ادامه این برنامه گفتگو خواهیم کرد. نسلی که خواهر و برادر نداشته باشد باید به زودی در سالهای آینده یک تنه بار پیری پدر و مادرش را در یک وضعیت بغرنج اقتصادی به دوش بکشد. تنهایی سرنوشت محتوم جامعه است که کاهش جمعیت را پیش گرفته است. خانواده مهمترین نهاد یک جامعه است که اگر مهم در نظر گرفته نشود کلیت یک اجتماع از بین خواهد رفت. طرح حمایت از خانواده میتواند این مهم بودن را در تمامی دستگاه‌های حاکمیتی به شکل یک قانون تثبیت کند تا حمایت از خانواده در حد شعار و لفظ باقی نماند. شما شنونده شبکه فرهنگید. ما معتقدیم که بنیان فردا امروز در دستان شماست. بنیان فردا برنامه ایست با موضوع جوان ماندن جمعیت ایران زمین. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. خانم دکتر دیناروند، در بخش‌های قبلی درباره اهمیت فرزندآوری برای خانواده‌ها و تفاوت‌هایی که خانواده‌های دارای فرزند با خانواده‌های بدون فرزند دارند برامون گفتید. حالا اگر موافق باشید بپردازیم به نقش اجتماعی که خانواده‌های چند فرزندی میتونن در جامعه ایفا کنن. بفرمایید که تأثیر این فرزندآوری خانواده‌ها بر جامعه چیه؟
ببینید، رشد و توسعه یک جامعه مرهون آمار جمعیتی جوانشه، یعنی آمار جمعیتی سنین 15 تا 60 ساله. بله. اینها چرخ اقتصاد یک کشور رو میچرخونن، یعنی در حقیقت نیروهای مولد یک کشور حساب میشن. خب اگر تعداد این افراد مولد در جامعه که جوان هم هستند کم بشه، به نظرتون از لحاظ رشد و توسعه اقتصادی ما در چه جایگاهی واقعا قرار میگیریم؟
بله.
شما اشاره کردین که درست سالمندان پیشکسوتان ما هستن، ولی بالاخره از لحاظ جسمانی دیگه نمیتونن مولد باشن و اون پویایی و فعال بودنشون رو از دست میدن به دلیل نقیصهای جسمانیشون در اون سن خاصی که دارن. پس اینا فقط میشن مصرف کننده از لحاظ اقتصادی، و از لحاظ چرخه اقتصادی هم دیگه نمیتونن مولد باشن، یعنی تولید ثروت نمیکنن.
بله.
و از طرف دیگه میتونه یه فشار مضاعف هزینه ها باشه. چه هزینه هایی؟ نگهداریشون، هزینه های درمانشون، حتی هزینه هایی که برای خیلی از جاهای نگهداریشون لازمه. بله. از جمله مراکز نگهداری سالمندان، یا حتی اصلا خیابون‌ها یا جاهای مختلفی هم باید اصلا بازسازی بشه. چرا؟ چون یک سالمند ممکنه توی پیاده روی که یکم دست انداز داشته باشه نتونه راه بره، یا از وسایل یا تجهیزات کمکی داره استفاده میکنه. پس ببینید چقدر ممکنه به اجتماع ما فشار اقتصادی بیاد. از طرف دیگه الان نیروی جوان ما نیروی مدافع کشور هست. نیروهای سرباز ما سنینشون مشخصه. هیچ موقع یه پیرمرد رو نمیبرن سر مرز که از مرزهای کشور دفاع کنن. و جالبه بدونید که کشورهای دیگه هم این آمار جمعیتی جوان تمام کشورها رو دارند و هر چقدر این سن کهنسالی و سالمندی بالا بره، ما از لحاظ امنیتی هم در خطر کشورهای همجوار خواهیم بود.
یکی از مؤلفه‌های قدرت برای هر کشور.
بله دقیقاً، یعنی اقتدار یک کشور و امنیت یک کشور مرهون همین سنین مولد هست که خدمتتون گفتم.
بله.
تحولات اجتماعی ما چجوری صورت میگیره؟ افراد جوان افراد نوآور و خلاقی هستن که ابداعگرن و یک سری تحولات اجتماعی که برای جامعه لازمه و باعث پویایی اون کشور میشه همه مرهون اون فکر نیروی جوان و خلاق ما هستن. خب پس ببینید ابداعات و تحولات اجتماعی رو هم دیگه ما در اجتماع نخواهیم دید.
بله.
یک جامعه سکون، مرده و غیر قابل فعالیت هستن. کدوم یکی از ما میتونه تو چنین کشوری زندگی کنه؟ از طرف دیگه ما در چند سال آینده با مواردی مواجه خواهیم شد که مهد کودک ها کلن تعطیل، چون دیگه بچه این نیست. بله. که بره مهد کودک. دبستان هامون هم همینطور، بیشتر نیمکت ها خالی. دانشگاه هم همینطور. پس چه کسی میتونه سیاستگزار کشور ما باشه، شاعر کشور ما باشه، مهندس کشور ما باشه، خلبان کشور ما باشه؟ هیچ کدوم از نیروهای متخصص رو ما دیگه نمیبینیم متاسفانه.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما. این گفتگو ادامه خواهد داشت در بنیان فردا از شبکه فرهنگ. اینک ارتباط تلفنی ما با خانم دکتر زهرا میرزایی، دکترای مطالعات زنان و مدیر زیست عفیفانه بنیاد فارابی برقرار شده. بانو سلام، بر شما روزگار خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام کسانی که صدای من رو میشنون. اوقاتتون بخیر و خوشی.
خیلی متشکرم خانم دکتر میرزایی. در برنامه بنیان فردا ما درباره فرزند آوری صحبت می‌کنیم، درباره جوان ماندن جمعیت صحبت می‌کنیم. بر کسی هم پوشیده نیست که زنان در این حوزه و در این مهم نقش غیر قابل انکاری دارن. شما به عنوان کسی که مطالعات بسیاری در حوزه زنان داشتید به ما بفرمایید که زنان چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در جوان ماندن جمعیت. شاید در ابتدا خیلی بدیهی به نظر برسه این پرسش و پاسخش، اما واقعیت اینه که با خیلی از بانوان که ما در رده‌های مختلف سنی، شغلی و تحصیلی هم کلام که میشیم، اونها تمایلشون رو ابراز میکنن برای اینکه به تبعیت از غریزه خودشون و توانایی‌های جسمی و روحی که خداوند به اونها داده مایل هستند به اینکه فرزند داشته باشن، فرزندان زیادی هم داشته باشن، اما شرایط به اونها این اجازه رو نمیده. یعنی اگر صرفاً خواست و تمایل یک خانم مطرح باشه، شاید خیلی از خانم‌ها تمایل داشته باشند به چند فرزندی، اما واقعیت اینه که مؤلفه‌های دیگری مثل شرایط اقتصادی، نوع رابطه‌ای که زوجین با هم دارن، وضعیت مسکن، وضعیت اشتغال، وضعیت تحصیل و چیزهای مثل این به عنوان یک مانع تلقی میشه. شما به عنوان کسی که در این حوزه پژوهش‌های دقیق‌تری داشتید برامون بگید.
بله، همونطور که شما فرمودید پژوهش‌های صورت گرفته در این حوزه هم تایید فرمایش شما. به صورت میانگین بانوان ایرانی تمایلشون به داشتن 3 تا فرزنده چیزی بیش از اون چیزی که بیان میشه و در آمارها متاسفانه شاهدش هستیم. یعنی این نیست که بانوان ما مایل به فرزند آوری نباشن، یعنی بانوان ما تمایل به فرزند آوری دارند.
البته این جای خوشبختیه ها، متاسفانش مال اونجاست که محقق نمیشه.
متاسفانه مال اونجاست. میدونین چرا اینو میخواستم به خاطر این عرض بکنم؟ خیلی از کسانی که در این حوزه بلندگو دستشونه و دارن صحبت میکنن میگن ما بانوانمون نمیخوان فرزند آوری داشته باشن. بله. و این خیلی فشار ویژه‌ای روی زنان وارد میکنه، چون تمایل داره، عشق میورزه به مادر شدن و مجدد مادر شدن، اما نمیتواند. از سوی دیگر مطالبه دیگری ازش میشود که اونو مقصر قلمداد میکنه.
بله.
این خیلی مسئله مهمیه. چرا این رو عرض کردم خدمتتون؟ به خاطر این نکته که به نظر میرسه در خیلی از مقالات، پژوهش‌هایی هم که صورت گرفته با یه نگاه چند بودی نسبت به عوامل مؤثر بر فرزندآوری، حمایت اجتماعی از زنان مهمترین عامل برای فرزندآوری به حساب میآید. این حمایت اجتماعی میشود یه حمایت عاطفی اطرافیان باشه.
بله.
مثلا همین حمایت عاطفی و اجتماعی میشود اون حمایت و حال خوبی باشه که آقا نسبت به همسرش ابراز میکنه و نسبت به فرزندآوری اون همراهی ها و کمک هایی که ما شرعن و قانونن وظیفه آقا میدونیم این مسئله رو.
بله.
ولی توی شرایط جاری جامعه انگار بحث تولد فرزند مخصوصا و اون مراقبت های اولیه بار رو دوش مادر هست.
بله.
به خاطر همین خیلی مهمه که مرد اینجا چه نقشی داشته باشه و بعد از اون خانواده ها.
بله.
بعد از اون دوستان نزدیک، صمیمانه. اینکه یه خانم تمایل داره به فرزندآوری ولی هر کسی میبینه ای وای دوباره میخوای بچه دار بشی، بچه دوم سوم چطوری میتونی این کارو بکنی؟
بله.
خیلی قضیه حساسه و بسیار مؤثره و این حال خوبی که خانم از اراده خودش برای مادر شدن مجدد دریافت میکنه خیلی تاثیر میذاره. یه نکته جالب وجود داره. بین فرزند اول و دوم عموما فاصله بیشتره اگر بارداری ارادی باشه و طبق برنامه‌ریزی پدر مادر صورت بگیره. بین بچه دوم و سوم عموما فاصله خیلی کمتره.
بله.
چرا؟ چون مادر در فرزند آوری اولیش سختی هایی رو متحمل می شود که این خیلی مؤثره در فرزند آوری. فرزند دوم رو که میاره احساس میکنه نه دیگه من توانمندتر از این حرف ها هستم، یه وقتی سختی ها کمتر شده مادر توانمند شده، فرزند سوم رو سریعتر اقدام میکنه به آوردن.
بله.
اینها نشون دهنده اینه که چقدر تأثیر میذاره که ما مادرانمون چقدر توانمند باشن و چقدر از اطرافیانشون حمایت و امکانات دریافت بکنن. یه نکته خیلی مهمه دیگر رو هم میخوام بگم. مسائل اقتصادی بسیار مهمه. مهمتر از مسائل اقتصادی امنیت اقتصادیه. من ممکنه الان در ماه 50 میلیون تومان درآمد داشته باشم.
بله.
ولی این درآمد من ثابت نیست. ممکنه ماه بعد 10 میلیون تومان هم درآمد نداشته باشم به عنوان یه خانم. این که من در چه سطحی از رفاه به سر میبرم مهم نیست. مهم اینه که من اعتماد داشته باشم که این امکاناتی که دریافت میکنم ماه بعد، سال بعد، فرزندآوری و سالهای بعد فرزندآوری هم دارم. پس
خب حالا یه نکته من بگم، چون دارید به امنیت اقتصادی به عنوان یک مؤلفه جدا از میزان درآمد اشاره
بله،
میکنی.
بله.
خیلی از خانوم ها که احتمالاً شما هم باشون سر و کار داشتید در پژوهش ها و مطالعاتتون، دقیقاً همین هست اعتراضشون که ما بله، موقعیت شغلی خوبی داریم در حالت عادی، اما اگر بخوایم که اقدام کنیم برای فرزند آوری و خب طبیعتاً در دوره بارداری یا بعد از زایمان برای بزرگ کردن بچه تا یک سنی خیلی زمان بیشتری نیاز داریم، دیگه اون امنیت شغلیه و به تبع اون امنیت اقتصادیمون به خطر میفته. این رو آیا براش فکری شده؟
ببینید من بخوام واقع بینانه نگاه بکنم، قوانین زیادی تو این حوزه تصویب شده، ابلاغ شده، دیده شده، اما فایده اینها برای خانم ها نبوده. اتفاقی که افتاد این بود که خب صاحب یه بنگاه خصوصی میگه من اگر یه خانم رو بیارم قرار باشه در نبودش هم حقوق بدم، طبیعتاً ترجیح میدم از مردان در حوزه فعالیت اقتصادی خودم استفاده بکنم.
بله.
واقع بینانه من احساس میکنم رو باید بپذیریم که طبیعتاً وقتی خانم اقدام میکنه به فرزندآوری و یه زمانی رو نمیتواند سر کار باشد، درآمد اقتصادیش کاهش پیدا میکنه. این هست نکته‌ای که تو دنیا هم باهاش مواجه هستی. اما میشود این عدم درآمد رو با خدمات اجتماعی جبران کرد.
بله.
مهمترین نکته‌ای که من رساله دکترین پیرامون یه بخشی از این کار پیرامون همین مادرانی هست که چالش‌هایی در ابتدای فرزندآوریشون داشتن، میگفتن درآمده اگر جبران نشد نشد، من خدمات پرستاری دریافت کنم.
بله.
این خیلی مهمتر از اون درآمده است.
بله.
یعنی احساس بکنه که اب نداره، اگه درآمد من کاهش پیدا کرد، عوضش من به یه پرستار مطمئن خوب دسترسی داشته باشم با هزینه پایین، حتی رایگان هم نه، با هزینه پایین دسترسی داشته باشم بتونه از من مراقبت بکنه.
بله.
یه نکته دیگه این وسط بگم که من می‌خواستم تو صحبت اولیام ادامه بدم به اینجا برسم. ببینید خیلی مهمه این امنیت اقتصادی، خیلی مهمه این که حال خوب مادر چگونه باشه، افسردگی پس از زایمان بسیار مهمه، که مهمترین کسی که میتونه این افسردگی پس از زایمان مادر رو مانعش بشه یا تقلیلش بده مرده.
بله.
این نکته مهمم کنار، اما حمایت اطرافیان مادر، این بحث صله رحمه، ما یه چیزی رو فراموش کردیم. اتفاقی که قبلا میافتاد تو خانواده های گسترده این بود که مادری فرزندآوری میکرد، خاله، عمه، مادر بزرگا قطعا درگیر میشدن.
بله بله.
و این اتفاق شاید به چشم ما نمی اومد، گاهی مثلا احساس می کردیم که خانواده هسته ای خب دخالت کمتری داره، اما در کنار دخالت کمتر اون حمایت هم از دست دادی.
همینطوره.
این اتفاق خیلی مهمه. الان ما باید حواسمون باشه، گاهی بعضی از افراد بالاخره به واسطه فاصله یا مکانی دسترسی به خانوادهشون ندارن. این وظیفه من دوسته. توی حتی منابع شرعی هم ما اینو میبینیم که وقتی دو نفر رابطه دوستانشون بعد از یه مدت زیاد میشه، نسبت به هم وظیفه پیدا میکنه.
بله.
یعنی من احساس بکنم اگر دوستم فرزندآوری کرده، خواهرش دم دستش نیست، مادرش دم دستش نیست، کمکش کنم تو فرزندآوری، یک ساعت بچه تو بیار کنار بچه من بازی کن، تو بخواب. این حمایت خیلی مهمه. من احساس میکنم که در کنار اون مطالباتی که ما از مسئولین، از قانونگذارانمون، از ارگانهای دولتی و نهاد حاکمیت داریم و قطعا هم باید داشته باشیم، یه احساس مسئولیت اجتماعی بین همه ماها باید تقویت بشه.
و به نوعی چیزی که به نوعی که چیزی که جانتون سلامت، چیزی که بهش اشاره فرمودین به نوعی بازگشت به همون فرهنگ اصیل سرزمین خودمونه. همین که میفرمایین این که اگر بانوی زایمان میکنه و بچه دار میشه، خاله و نمیدونم مادر بزرگ و عمه و همه کسانی که در واقع در اون حول و حوالی هستن نسبت بهش احساس مسئولیت میکنن، شاید یه کمی تجدد و توجه بیش از حد به زندگی شهری و مؤلفه ها و المانهاش ما رو از این فرهنگ دور کرده. و حالا که رسیدیم به ماجرای فرهنگ سازی، مثل همیشه بد نیست من از حضور شما این پرسش رو داشته باشم، با توجه به اینکه شما در بنیاد فارابی مسئولیتی دارید و در حوزه فرهنگ سازی میتونید کار کنید، که در این زمینه چه اقداماتی انجام دادید با توجه به ابزاری که در دست دارید؟ هنر یکی از قوی ترین و اثرگذارترین ابزاری است که میتونه در حوزه فرهنگ سازی و اصلاح رفتار در زمینه‌های گوناگون مؤثر واقع بشه. برامون بگی که در این زمینه که دغدغه و اولویت کشور ماجرای فرزند آوری و هر چیزی که به اون مربوط میشه چه برنامه‌هایی داشتید؟
بله، فرمایش شما کاملا درسته. سینما یک نهاد تاثیرگذار و جریان ساز در حوزه اجتماع هست. اون برنامه‌ای که خود من داشتم و پیگیرش هستم این هست که ما دعوت کردیم از تمام اندیشمندان و کسانی که دغدغه حوزه خانواده و حوزه زنان رو دارن، باهاشون تعامل میکنیم. این تعامل بین سینماگران ما و این حوزه تقویت بشود. خیلی از سینماگران ما خودشون دغدغه حوزه خانواده رو دارند، اما من فکر میکنم تعاملات بیشتر و مطالبه داشتن. سینماگر کارش ساخت یک اثر سینمایی، ولی فعال حوزه خانواده و کسی که دغدغه این حوزه رو داره، اندیشمند این حوزه است، کارش اینه که این نکته های ریز رو بکشونه بیرون. اگر من مطالبه کنم اثری ساخته بشه که همین قشنگی ها رو نمایش میده، البته کم هم نیست. من یه جایی میگیم که حالا بالاخره نقایصی هست اونطور که باید و شاید پرداخته نشده، ولی کارهایی هم بوده. تو همین جشنواره امسال ما صحنه‌هایی رو داشتیم که ولادت فرزند در خانواده زیبایی بخشی میکرد به اون فضا و به اون اثر و این رو منتقل میکرد به چشم بیننده. پس قطعا بسیار موثر. امیدواریم که اتفاق بهتری از همین تعاملات و مطالبات از عزیزان سینماگر ما رخ بده.
انشاءالله. از شما سپاسگزاریم بانو، براتون آرزوی موفقیت داریم و خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
با خانم دکتر میرزایی، دکترای مطالعات زنان و مدیر زیست عفیفانه بنیاد فارابی صحبت کردیم. دوره جوانی به لحاظ جمعیت شناختی از اهمیت قابل توجهی در مقایسه با سایر دوره‌های سنی برخوردار است. در این سنین بیشترین تغییرات و گذرهای زندگی مثل اتمام تحصیلات، ورود به بازار کار، ورود به دوره بزرگسالی، ازدواج، تشکیل خانواده و تجربه والد شدن اتفاق می افتد. در این دوره، فرد شرایط الزام را برای کنش مستقل در تمام عرصه‌های زندگی کسب می کند و با اندوخته‌های خود وارد عرصه اجتماع می شود. از همین رو دوره جوانی از اهمیت بسیار زیادی در زندگی فردی و اجتماعی برخوردار است. و این دقایق پایانی برنامه بنیان فرداست که از شبکه فرهنگ به شما تقدیم میشه. خانم دکتر دیناروند، این بخش پایانی فرمایش شماست. خواهش میکنم صحبت‌های امروزتون رو درباره فواید فرزندآوری برای خانواده‌ها و جامعه جمع‌بندی بفرمایید.
فرزند آوری و فرزند پروری اولا باعث استحکام خانواده میشه. رابطه بین زن و شوهر رو قوی تر و مستحکم میکنه. از طرف دیگه رضایتمندی از زندگی رو بین زوجین بالا میبره و باعث تأمین بهداشت روان هر دو و فرزندان میشه. و توسعه رزق، چرا؟ چون همیشه میگیم که فرزندان رزق و روزی خودشون رو هم با خودشون میارن و همچنین باعث رشد اجتماعیشون میشه و افزایش مهارت، مهارتایی که ممکنه هیچ کجای دیگه اینو تجربه نکنن مگر با والد شدن.
بله.
با پدری و مادری. و شکوفایی استعدادهاشون، اینکه روز به روز شکوفاتر میشن و جوانتر، چون امید به زندگیشون بیشتر میشه و خلاقتر میشن در ارتباط با فرزندانشون، در رابطه با چالش‌هایی و مشکلاتی که ممکنه باشون دست به گریبان باشن.
بله.
و کسب معنویت و همچنین رضایت الهی و تقویت روابط اجتماعی و اون نقش و جایگاهی که توی اجتماع دارن مسلماً خیلی اعتبارشون بیشتره در دید مردم جامعه تا کسی که فرزند نداره.
بسیار خوب. از شما متشکرم خانم دکتر دیناروند. براتون آرزوی موفقیت دارم و با شما خداحافظی میکنم.
من هم شما و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارت.
سپاسگزارم. به این ترتیب فرصت امروز ما برای در کنار شما بودن به پایان رسید. برنامه امروز بنیان فردا با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیانفر، صدا بردار سمان محمودیان، گزارشگر فاطمه داودیان و گوینده رازی گردکاهد. سپاس از همراهی شما و خداحافظ.
بهترین راه برای پیشبینی کردن آینده ساختن آن است. ساختن یک آینده استوار و ایمن نتیجه یک انتخاب خوب است. انتخابی آمیخته از دانش و صنعت و از جنس طبیعت. سیمان آمیخته کردستان. چسبندگی و کارایی بالا، کاهش ترک و سفیدک بتون، مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخبندان، آینده را یک انتخاب آمیخته با اعتماد می‌سازد. سیمان آمیخته کردستان.
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، ظریف موکت همه چی تموم ظریفه، ظریف همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و بادوام، متنوع و بصرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
بخ بخ، بالاخره تحقیقاتتون تموم شد.
بله، من همه قیمت ها رو تو تمام فروشگاه ها بررسی کردم. نتیجه اینه که این لباس شویی با این ضمانت و کیفیت رو هیچ جایی ارزون تر از سرای ایرانی نمیشه پیدا کرد.
حتی هزار تومن.
یک خرید بی نقص از سرای بزرگ ایرانی با تضمین قیمت، کیفیت و ارسال رایگان به سراسر کشور. قم سرای ایرانی، اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. تلفن 025-31-02.
سلام علیکم استا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
بابا
چیه؟
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش برداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
سلام بر جانهای همیشه عاشق و قدمهای همیشه در راه.
کنار قدمهای جابه سوی نینوا ره سپاری.
سفر سلامت زائر.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزانی که دارن صدای بنده رو میشنون. من عبدالوهاب برادران هستم، متخصص قلب و عروق، فلوشی به فوق تخصصی آنژیوپلاستی. شاید این سوال خیلی از عزیزان باشه که الان که من دچار بیماری قلبی هستم میتونم در این سفر شرکت بکنم، در این برنامه بزرگ پیاده روی شرکت بکنم یا نه. پس میخوایم بگیم که چه کسانی نباید در این سفر شرکت بکنن و بقیه دیگه تکلیف خودشون رو میدونن و جواب این سوال رو متوجه میشن. افرادی که در 6 هفته اخیر دچار سکته قلبی و استنت گذاری و فنرهای قلبی گذاشتن و عمل قلب باز شدن، افرادی که در حال حاضر تنگی نفس فعالیتی دارن در حدی که حتی یک طبقه رو هم نمیتونن بالا پایین برن، افرادی که EF یا پمپاژ قلبشون کمتر از 30% باشه، افرادی که نارسایی شدید دریچه یا تنگی های شدید دریچه قلب دارن و افرادی که دچار تنگی های عروق قلب هستن و علامت دارن، یعنی وقتی که چند قدم راه میرن دچار تنگی نفس یا درد شدید قفس سینه میشن، و افرادی که دچار فشار خون کنترل نشده هستن، یعنی وقتی فشار خونی دارن که که الان دارن دارو میخورن و فشارشون بیشتر از 140 روی 90 میلیمتر جیوه باشه، یا حتی افرادی که دارو نمیخورن و در حال حاضر فشارشون بیشتر از 140 روی 90 میلیمتر جیوه باشه، حتما اینها قبل از سفر باید بیماریشون کنترل بشه و بعد به سفر مراجعه کنن.